أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله عدم جواز لمس و نظر نامحرم بود. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول، ملازمه بین حرمت نظر و حرمت لمس و مس بود، یا به تعبیر دیگر روایاتی که دلالت بر این ملازمه می کنند. دلیل دوم، روایات دال بر حرمت مس میت غیر مماثل بود که عرض کردیم این روایات بالاولویت القطعیه حرمت لمس رو ثابت میکنه، به این بیان که وقتی مس میت غیر مماثل جایز نباشه، مس حی به طریق اولا و بالاولویت القطعیه جایز نیست. دلیل سوم، روایاتی است که در مورد مصافحه اجنبیه و بالعکس وارد شده. بر اساس این روایات از مصافحه اجنبیه و بالعکس نهی شده. سه چهار روایت در این طائفه قابل ذکره که حالا ما این سه چهار روایت را بیان می کنیم و بعد انشاءالله بحث هایی که در ذیل این روایات مطرح شده متعرض خواهیم شد. روایت اول از ابی بصیر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له هل یصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال لا الا من وراء الصوب. خب روایت در کافی است جلد 5 صفحه 525 حدیث 2، وسائل جلد 20 صفحه 207 باب 115 از ابواب و عدم جواز مصافحه الاجنبیه الا من وراء الثوب. خب بر اساس این روایت مصافحه اجنبیه یعنی دست دادن جایز نیست، البته اگر محرم نباشه که میشه همون اجنبیه. امام فرمودند که نه، جایز نیست مگر از وراء لباس، الا من وراء الثوب، پارچه لباس، یعنی این لمس نباید صورت بگیره. نظیر همین رو شیخ صدوق هم از طریق خودش از ابی بصیر نقل کرده. عرض به حضور شما، من لا یحزر جلد 3 صفحه 300 حدیث 1437. اون دیگه روشن استدلال به این روایت، روشن دیگه، این به وضوح داره منع میکند از مصافحه اجنبیه. البته برای اینکه به مدعای ما هم مربوط باشه، طبیعتاً باید از خصوص مصافحه القاء خصوصیت بشه، چون ما بحثمون در لمس و مس اجنبیه است به تمام اعضائه و بالعکس. مصافحه در خصوص لمس دو دست و دو کف دسته. لذا برای اینکه بخوایم به این روایت و حالا بعدیهاش استدلال بکنیم، باید بگیم اینجا مصافحه خصوصیت نداره، همطور که بعضی هم گفتند مصافحه از باب این که از هر افراد و مصادیق لمسه یا اکثر و ابتلاءن در مسئله لمسه ذکر شده و الا مصافحه خصوصیت نداره. ما این القاء خصوصیت را به طور کلی در همه روایات این باب باید داشته باشیم تا بتونیم استدلال بکنیم. روایت دوم از سماعت ابن مهرانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مصافحت الرجل المرأه، قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأه الا امرأت يحرم علي ان يتزوجها اخت او بنت او امت او خالت او بنت اخت او نحوها و اما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يقمد كفها. روایت در کافی جلد 5 صفحه 525 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 208، باب عرض به حضور شما 115 از ابواب و مقدمات نکاح و حدیث دوم. خب بر اساس این روایت سماعه میگه من از امام صادق پرسیدم در باره مصافحه مرد با زن، امام فرمود جایز نیست، حلال نیست که مرد با زن مصافحه بکند مگر زنی که ازدواج با اون زن برای این مرد حرامه. مثل کی؟ خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر خواهر و امثال اینها. اما زنی که نکاح با او حلاله، نه لا یصاف، اون حق ندارد مصافحه کند مگر از وراء ثوب و البته ولا یقمد و کفها، دست او را هم فشار نده. این حالا اضافه ایست که نسبت به روایت قبلی داره. تقریب استدلال به این روایت هم مثل روایت قبلی است و قهرن برای اینکه منطبق با مدعا بشه باید از مصافحه القاء خصوصیت بکنیم. روایت دیگر، روایت سوم، روایتی است که شیخ صدوق در عقاب الاعمال ذکر کرده از قول رسول خدا، اونم روایتش اینه. ببینید که بله، روایت این است که در حدیث عرض به حضور شما، نه اون عقاب الاعمال یه روایت دیگه است، در من لا یحضرم یه روایت داره، این روایت رو در من لا یحضر شیخ صدوق آورده و اون اینه که ان جعفر ابن محمد ان آبائه علیه السلام فی حدیث المناهی قال و من ملع عینیه من حرام ملع الله عینه عینیه یوم القیامه من النار الا ان یتوب و یرجع و قال علیه السلام و من صافح امراه تحرم علی فقط باء بسقط من الله عز وجل. الحدیث ادامه داره این روایت، من لا یحضر جلد 4 صفحه 8 حدیث 1 و وسائل جلد 20 صفحه 196 باب 105 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب این روایت هم عرض به حضور شما به وضوح و بلکه به صراحت خیلی صریح مسئله حرمت مصافحه با اجنبیه را ذکر کرده و عواقب و آثار اون رو که سخط الهی است متذکر شده. خب این هم به شرح ایزن تقریب استدلال به اون همانند دو روایت پیشینه. روایت چهارم روایتی است که شیخ صدوق اون رو نقل کرده در عقاب الاعمال که از رسول گرامی اسلام است. می‌فرماید و من صافح امرأة حراما یا امرأة حراما جاء یوم القیامه مقلولا ثم یؤمر بهی الی النار. اینم وسائل جلد 20 صفحه 198 البته عقاب الاعمال صفحه 334 وسائل جلد 20 صفحه 198 باب 106 از ابواب مقدمات نکاح حدیث چهارم. می فرماید که کسی که با یک زن حرامن مصافحه بکند روز قیامت در حالی می آید که مقلول و به زنجیر بسته شده و اون وقت دستور داده می شود که او را با همون قل و زنجیر ببرند به سوی آتش. خب ببینید در مورد این روایت حالا تقریب استدلال این است که خب اینجا هم مسئله حرمت مصافحه با اجنبیه را ذکر کرده و آثاری که یا اثری که در روز قیامت برای ارتکاب این حرام وجود داره. البته در این روایت دو احتمال وجود دارد. اون سه روایت به ظاهره ها یا صریح اونها حرمت مصافحه بود، اما این روایت بر اساس یک احتمال میتواند مورد استناد قرار بگیره. یه احتمال دیگری هم اینجا قابل ذکره و اون اینه که این و من صافح امرأتن حرامن، بله احسن، یعنی در واقع میخواد بگه مصافحه حرام اگر انجام بدهد با زنی این جاش تو آتشه و مصافحه حرام میتونه همراه با تلذذ و ریبه و خوف فتنه باشد. این یه احتماله. یعنی در واقع حرامن میشه قید، که انه ما دو جور مصافحه داریم. طبق احتمال دوم، یک مصافحه‌ای که از روی تلذذ باشه و یک مصافحه‌ای که من دون تلذذ باشه. حداقل اینه که این روایت حرمت مصافحه ان تلذذ را حرام میکنه، اما نسبت به مصافحه من دون تلذذ ما نمیتونیم از این جواز رو استفاده کنیم. دقت فرمودید؟ اون یه مفهومی است که دیگه نمیشه بهش عرض به حضور شما اتکا کرد. نهایتش اینه که این مصافحه با این قید تلذذ و با ان تلذذ را میگه حرام. خب حالا آیا از این روایت در مورد مصافحه من دون تلذذ میتونیم چیزی استفاده کنیم؟ میتونیم بگیم دلالت بر جواز میکنه؟ نه، نسبت به اون این روایت در حقیقت دیگه بیانی نداره. پس در روایت آخری طبق یک احتمال این قید توضیحی میشه، در واقع احترازی نیست، یعنی مصافحه‌ای که حرام است اگر صورت بگیره خدا او رو به آتش میاندازه. اونی که محل شاهده و در ما نحن فی میشه بهش استناد کرد این احتماله، ولی اگر ما این رو بر اساس احتمال دوم معنا بکنیم که در حقیقت این روی قید احترازی بگیریم، یعنی احتراز میکنه از مصافحه عرض به حضور شما بدون تلذذ، حالا این که اون حکمش چیه اون رو نمیدونیم.
میشه قید احترازی باشه ولی بازم از این حرمت استفاده بشه، یعنی
حرمت چی؟
حرمت مصافحه،
حرمت مطلق مصافحه
دیگه حرامن باشه، یعنی با محرم نباشه. مثل روایت دیگه که لیست بدی محرم،
ها
دیگه مسافره حرام مسافره است که با غیر محرم،
حرامن
اومده که محرم رو خارج کنه، تو مسافره با او حلالی.
خب
بالاخره احترازی میشه دیگه.
اصلا این در واقع استدلال مبتنی بر اینه.
نه بازم احترازی میشه دیگه، توضیحی نمیشه.
میدونم،
یعنی میگه مصافحه حرام داریم، مصافحه حلال داریم، مصافحه حلال با محرمه، مصافحه حرام با غیر محرمه.
امرأتن حرامن یعنی
مصافحه حرام.
خب
میگه اگر مصافحه حرام بکنه یعنی با نامحرم دست بده.
خب میدونم شما میخواید حرام نه حرامن رو میخوای وصف برای امرأه بگیری،
میگه مصافحه دو جوره. اصلا بس تلذذ مطرح نکرده، با قرینه روایت دیگه که لیست به ذی محرم نورده، مصافحه حرام با مصافحه با نامحرمه، اون کاری با لفظش ندارم، حرام مصافحه حلال مصافحه با محرمه.
خب این حمل این
خارج میکنه، محرم خارج میکنه.
حمل این مطلق بر مقید شما میخواید از اون باب چیز بکنید دیگه.
این مطلق به این است که قید رو توضیحی بگیریم، عرض کردم احترازی هم بگیریم میشه اینجوری معنا کرد.
اون مشکله، ببینید اگه بله اون یه مقداری دیگه نه خب قرینه
قیدی که دارن لیست به ذی محرمه، پس دو شرط کردن اونا، اونا هم گفتن مصافحه حلال.
نه حالا ما قرینه ببینید، شما در حقیقت پس میخواید این روایت رو حمله بر اونا بکنید دیگه، معناش اینه دیگه، معناش اینه دیگه، یعنی این اطلاقی که در ناحیه موضوع اینجا هست اینو حمله بر اون بکنید. شرایط ببینید، باید ببینیم این شرایط رو داره یا نداره که ما اینو
اونو
در حد احتمال میشه، ولی مشکله، اون یه مقدار مشکله، چه این که این احتمال هم که ما این رو حمله بر تلذذ بکنیم احتمال خیلی خالی از تکلفی نیست، علی ای حال در مورد این روایت می‌خواستم اینو عرض بکنم، بنا ان علی احد الاحتمالین یا احد و هذه الاحتمالات در این دسته قرار میگیره و میشود به اون استدلال کرد. طبق بعضی احتمالات خب این استدلال نیست. این در حقیقت یک طایفه دیگری از روایات. تقریب استدلال را هم ملاحظه فرمودید. ما اگر بخوایم در ما نحن فیه به اصطلاح به این روایات استناد بکنیم، این عرض به حضور شما مبتنی بر القاء خصوصیت از خصوص مصافحه هست. خب چون مدعا مطلق لمسه، یه نکته دیگه هم هست، اینم توجه بفرمایید. این روایات در واقع عنوانش ببینید، باب و عدم جواز مصافحت الاجنبیه، یعنی مرد تو روایات هم همینطور، مرد حق ندارد با زن مصافحه بکنه. عکسش چی؟ مصافحت المرأته الاجنبی. اونو چی؟ اونو از این روایات میشه به دست آورد؟ بله،
مصافحه لفظش دو طرفه، یعنی اونم انجام بده بالاخره اونم مصافحه
صدق میکنه. ولی اینجا الان داره میگه، تو سوالات نگاه کنید، تو سوال اول اینه، هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرمه. ببینید این داره تکلیف مرد رو داره میگه، این یک. دو، در اون روایت دوم هم داره لا یحل للرجل، در این روایت یعنی تو هر چهار تا روایت بحث از مصافحه مرد است نسبت به زن. اینجا میگه آقا ببین، اون چیزی هم که اینجا به عنوان عذاب و عقاب، یعنی هم حکم تکلیفی که ذکر کرده هم اون عقابی که ذکر کرده متوجه به مرده، مردی که این کارو بکنه مواجه با مثلا این عواقب هست. این که شما ببینید، نه این که شما میفرمایید این مشارکت طرفینیه لازم، اون باید میگم پس باز یه معونه دیگه ای میخواد. بحث در دلالت این روایته. مدلول مطابقی این روایات حرمت و مثل اجنبیه، این که رجل و مرد با اجنبیه مصافحه بکنه، اینو میرسونه. اون وقت ما چطور میتوانیم اینو شامل صورت عکس بکنیم؟ در بحث در روایات قبلی ملاحظه فرمودید از هر دو سو، هم اینکه مرد زن را غسل بده و مس بکنه و هم زن مرد را غسل بده و مس بکنه، میت مرد و زن، خب هر دو طرفش بیان شده بود. اما اینجا عرض به حضور شما در رابطه با مصافحه از یک طرف، حالا چطوری ما میتونیم این رو شامل اون فرض بکنیم؟ چی میگه؟ چی میگه وجود نداره؟ نه نه خیر آقا، الان اتفاقا یه فرهنگ در عرف دنیا مثل این که الان فرض کن دو تا، خیلی خوب، دو تا مرد به هم میرسن، هر دو دست ها رو دراز میکنن تا مصافحه صورت بگیره، الان همه جا همینطوره، هر دو طرف هم مثل سلامی که همزمان میکنن، این که از این جانب یا از اون جانب، این عرض به حضور شما خیلی مطرح نیست. پس ببینید این روایات الان داره از این برو میگه، اما مصافحت المرأه مع الاجنبی اون چی؟ شما چی فرمودید آقای شعبانی؟ شما همین، نه این که دلیل نمیشه، نه این که انگیزه و اینا، این حالا اصلا آخه القای خصوصیت نسبت به دست، نه به چه مانم اصلا در مورد تکلیف مرد رو داره میگه. نه ببینید تکلیف، اجازه بدید تکلیف مرد را نسبت به زن در خصوص دست دادن میگیم. خیلی خوب، این دست دادن از باب مثال یا از باب اظهار مصادیق عرض به حضور شما لمس یا اکثر و ابتلاءنه، ولی خصوصیتی نداره. این چیزیست که اینجا نه دیگه، نه اینو که نه، شما اینو نمیتونید بگید خصوصیت نداره. به چه دلیل بگید اینجا مرد خصوصیت نداره؟ این اصلا داره تکلیف مرد و نسبت به زن میگه. شما مگر این که بگید، ببینید، مگر این که شما بگید که لازمه این، همین که میگید مصافحه چون طرفینیه، خب دست دادن اون هم، خب حالا چه اشکال داره کسی بگه مصافحت الرجل مع الاجنبیه حرامون، اما از اون ورش اشکال نداشته باشه. نه این چه، ببینید یه وقت دلیل شرعی میگه
میشه.
آره
زن گناه مرتکب
نمیشه، بله
که چی
چه مح... چه مح... ببینید پس باید برید یه جور دیگه اون طرفش استدلال. ما میخوایم اینو بگیم این روایات مطلق لمس نامحرم را حرام میکنه یا لمس زن نامحرم رو فقط حرام میکنه؟ سوال ما اینه، ببینید سوال اینه که این روایات مطلق لمس نامحرم رو حرام میکنه یا فقط حرمت مس نامحرم توسط مرد را ثابت میکنه اما عکسش رو ثابت نمیکنه. این یه سوالیست، برید یه تأملی بکنید، فکری بکنید، بالاخره یه خورده این قوه استنباط و اجتهاد رو در خودتون تقویت کنید. من فردا اینو انشاءالله میپرسم. خب این در حقیقت دلیل سوم ماست، طائفه سوم روایات. لکن مرحوم آقای حکیم به استدلال به این روایات اشکال کرده. عنایت بفرمایید اشکال آقای حکیم چیه؟ آقای حکیم در واقع می‌فرماید این مورد همه این روایات المماست و فلکفینه. این داره فقط میگه اگر مردی با زنی دست بدهد عرض به حضور شما این چنین میشود و آنچنان میشود و این عوارض و آثار را براش ذکر کرده، اما راجع به سایر اعضا به چه دلیل ما حرمت رو اینجا استفاده کنیم؟ تعدی به سایر اعضا هیچ دلیلی ندارد الا الاجماع. ایشون تنها دلیلی که، حالا این اجماع خودش یه دلیل مستقلی است که ما باید بررسی کنیم که آیا اصلا اجماع بر حرمت مس داریم یا نداریم، اما آقای حکیم میگه این روایات برای حرمت مطلق لمس نامحرم جای قابل استناد نیست، صرفا بر عرض به حضور شما حرمت مصافحه دلالت میکنه. مستمسک جلد 14 صفحه 50. خب این یک اختلاف نظری است که ما بگیم از این روایات میتونیم الغای خصوصیت کنیم یا نه؟ در تقریب استدلال ملاحظه فرمودید، ما گفتیم استدلال به این روایات مبتنی بر الغای خصوصیته، اینکه ما بتونیم از مصافحه الغای خصوصیت کنیم و بگیم مطلق لمس جایز نیست. مرحوم آقای خویی هم در پاسخ به آقای حکیم در واقع تصریح میکنه، میگه این چیزیست که عرض به حضور شما، از این روایات ما به راحتی میتونیم القاء خصوصیت بکنیم. جهتش هم اینه که در واقع این روایات عرض به حضور شما، من حالا آدرس چیزو یادداشت نکردم اینجا، آدرس یا ببینم آدرس تنقیح رو، بله نه اینجا نیوردم، آدرس تنقیح رو ندارم. عرض به حضور شما جلد 32 به نظرم از مجموعه آثار آقای خویی و صفحش یادم نیست. ایشون در مقابل مرحوم آقای حکیم اصرار بر القاء خصوصیت داره. بعضی از بزرگان از معاصرین هم تقریبا موافق با مرحوم آقای حکیم هستن. اونا معتقدند که واقعش نمیشه اینجا القاء خصوصیت کرد، چون مصافحه درش یک اظهار علاقه خاص و تحریک خاصه. اینکه دست‌ها به هم فشرده بشود، حالا فشار دادن دست رو هم کنار، هم دست دادن معمولی، این یه اثری درش هست که در سایر ملامسات نیست. مثلا میگه واقعا اگر یک مردی موی زن نامحرمی رو لمس بکنه یا دستش رو روی سر او قرار بده، این هیچ وقت با مصافحه نمیشه قیاس بشه. اون اثری رو که مصافحه داره، این نوع لمس کردن عرض به حضور شما نداره. این هم در واقع دفاعیه است که از این مسئله میتونه صورت بگیره، یا اشکالی که به مرحوم آقای خویی میشه در واقع، و در واقع تأییدی نسبت به اون چه مرحوم آقای حکیم گفتن، که خب القاء خصوصیت اینجا نمیتونیم بکنیم. خب اگر القاء خصوصیت نتونیم بکنیم، قهرن دیگه به این روایات نمیشود استدلال کرد. ما در صورتی میتونیم به این روایات استدلال بکنیم که اولا از مصافحه القاء خصوصیت بکنیم که شامل همه اعضا بشه، و الا این میشه به اصطلاح دلیل ما میشه اخص از مدعا. مدعا مطلق لمسه، اما دلیل چیه؟ دلیل فقط خصوص مصافحه هست. انصافش این است که به نظر میرسه حق با مرحوم آقای خوییه و از مصافحه میشود القاء خصوصیت کرد. ببینید ذکر مصافحه همطور که ایشون هم گفتن در واقع به عنوان اظهر افراد و اظهر مصادیقه، یا اکثر و ابتلاعنه، چون مصافحه در واقع یه امر متعارفی است بین مردم. مردها خب با هم دست میدن، زنها هم با هم دست میدن، یعنی در ارتباطات بین مردم سلام کردن، احوال پرسی کردن و دست دادن از قدیم معروف بوده، مرسوم بوده، متداول بوده.
حالا نوع دیگر از ملامسات خیلی متعارف نبود. این که در خصوص مصافحه سوال شده برای این که خیلی محل ابتلاء بوده و عرض به حضور شما در این حال شایع ترین مصداق لمس بوده. وقتی در روایت میگه با زن نامحرم، دقت بکنید، با زن نامحرم نباید مصافحه بکنه. اون معیار و میزانی رو که قرار میده برای جواز، محرم بودن و نامحرم بودنه. خود این تناسب حکم موضوع اقتضا میکند که سایر انواع لمس هم خصوصیتی نداره. به طور کلی این پیوندها، حالا ما با قطع نظر از اون حکمت تحریم نگاه و مثلا اولویتی که حالا ممکنه مورد استناد قرار بگیره داریم عرض میکنیم، میخوام بگیم خود این روایات عرض به حضور شما واقعش اینه که به نظر میرسه مصافحه درش خصوصیت نداره، لذا در دلالتش بر حرمت لمس زن نامحرم توسط مرد به نظر میرسه مشکلی نیست. لکن اون یکی رو سوال کردم، حالا فردا انشالله تأملی بفرمایید که خب حالا آیا از این روایات میتونیم بر حرمت مس مرد نامحرم توسط زن، یعنی بالاخره تکلیفی هم متوجه زن میکنه این روایات، حرمت رو متوجه اونا هم میکنه، از اونا هم میشه از این روایات حرمت اون رو هم استفاده کرد یا نه، اینو فردا انشالله ذکر میکنیم. در بین این روایات هم که گفتم تنها روایت اقا، اون روایتی که روایت چهارم آخرین روایتی که گفتیم، این روایت از نظر سند یه مقداری مشکل داره، به علاوه این که در دلالتش هم ملاحظه فرمودید که احتمالات حالا دو یا سه گانه‌ای وجود داره. غیر از روایت چهارم، اون سه روایت اول به نظر میرسه دلالتش فی الجمله قابل قبوله، منتها فقط باید ببینیم که آیا عکسش رو هم ثابت میکنه یا نمیکنه. تا اینجا ما سه تا دلیل رو گفتیم، یکی همین روایات دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه، دوم روایت دال بر حرمت مس میت که با اولویت قطعیه، اون یکی رو هم ثابت میکنه، یکی هم ملازمه، یا شما دلت میخواد هی ملازمه نگی، روایت دال بر ملازمه، ولی اصلش همون ملازمه است به پشتوانه اون روایت. دو سه تا دلیل دیگه هم هست که حالا باید این رو هم ذکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.